ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد خاتمی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. روزنامه گاردین از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدامهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داده است. و پلیس ضد شورش استانبول تجمع کنندگان در میدان تقسیم را متفرق کرد. پیش از اینکه خبرها رو با اخباری مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز کنیم، اجازه بدید که به ترکیه سر بزنیم، جایی که پلیس ضد شورش استانبول صبح امروز سه‌شنبه برای متفرق کردن معترضانی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشکاور و ماشین آبپاش وارد عمل شد. همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به اتفاقات و رویدادهای مرتبط با ترکیه رو دنبال کرده از صبح امروز همکنون در استودیو در کنار من هست تا مروری داشته باشیم به آخرین خبرها در ارتباط با وضعیت ترکیه. آقای کارونی به استودیو خوش آمدید.
سلام محمد عزیز.
پیش از هر چیز اگر امکان داره به ما بگید که تا این لحظه چه اتفاقاتی در میدان تقسیم رخ داده و الان وضعیت حال حاضر میدان تقسیم استانبول به چه صورتیه؟
خب خودت در اخبار به نوعی اشاره کردی. البته این رو هم بگم که بر اساس گزارشایی که هست پلیس ضمن استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش از حمایت خودروهای زرهی و بولدوزر هم برخوردار بوده. برای بهانه‌ای هم که عنوان شده از سوی فرماندار استانبول این بوده که بیان و باریکادهایی که به وجود اومده بوده و در این حال پرچم‌هایی که روی مجسمه آتاتورک بوده و نیز در ساختمان فرهنگی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه وجود داشته رو جمع کنن، دست به این اقدام زدن. و البته تظاهرکنندگان گفتن که مثل اینکه از گلوله پلاستیکی هم پلیس استفاده کرده، ولی هنوز تاییدیه رسمی در این مورد ابلاغ نشده. و در این حال هم چیزی که وجود داره اینه که شب قبل هم در آنکارا تظاهرات و درگیری صورت گرفته بود.
مقام های رسمی ترکیه تا الان چه واکنش هایی رو داشتن به وضعیت کنونی؟
خب از همون فرماندار استانبول شروع میکنم. فرماندار استانبول گفته که هیچ کسی راهی بیمارستان نشده در درگیری امروز در استانبول، فقط جراحات های خیلی سطحی برداشتن تظاهرکنندگان. هنوز گزارش دقیقی راجع به موضوع نیست. البته روزنامه حریت از زخمی شدن حداقل 2 نفر خبر داده بر اثر اصابت گلوله های گاز اشکاور که به صورتشون پرتاب شده بوده. در این حال معاون خود رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه صحبت کرده همزمان با این عملیات، ضمن تشکر از پلیس برای جمع کردن تظاهرکنندگان از میدان تقسیم و پاکسازی اون. به قول اون گفته که دستای پشت پرده هست تا موفقیت‌های اقتصادی ترکیه طی 10 سال اخیری که این حزب عدالت توسعه قدرت رو در دست داشته از بین ببرن. البته این نکته رو بگم که چند روز پیش روزنامه حریت اشاره کرد که حدود 1/3 مردم ترکیه در فقر زندگی می‌کنن. این آخرین خبرها بوده که در این رابطه بوده. البته باز یه خبر دیگه بود که دیشب اعلام شده بود. معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که قرار هست آقای اردوغان روز چهارشنبه با گروهی از مخالفان از همون تظاهرکنندگان میدان تقسیم دیدار بکنه و اضافه کرده بود که ما به هیچ تظاهرات غیرقانونی اجازه نخواهیم داد برگزار بشه، اما اگه تظاهرات در مورد محیط زیست، حقوق بشر و دموکراسی باشه موضوع فرق میکنه، آماده گفتگو هستیم.
بهروز کارونی بود که مروری داشت بر آخرین خبرهای مربوط به ترکیه. در ساعات آینده اگر اتفاق جدیدتری رخ بده حتما بهروز در استودیو حاضر خواهد بود و مروری خواهیم داشت باز بر رویدادهایی که احتمالاً در میدان تقسیم ترکیه رخ خواهد داد. اما در همین ارتباط هم حسین قویمی گفتگویی رو داشته با تورج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه لایدن هلند، و با اشاره به هشدار نخست وزیر ترکیه پرسیده که آیا این واکنش شکایت از شدت گرفتن مقابله احتمالی با معترضان داره.
معترضین هنوز تصمیم بری نگرفتن که خیابونها رو خالی کنن و برگردن، هرچند از شمار معترضین کم شده، اون هم در پی عذرخواهی شهردار استانبول بود و موضعی که رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل گرفت در این زمینه و به نوعی به دلجویی معترضین بر اومد. به ویژه اینکه شهردار استانبول اشاره‌ای هم داشتش که کاری که ما کردیم به طرح ساختمان این مجتمع تجاری در یک پارک دست زدیم بدون اینکه مشورت جمع رو داشته باشیم و از شهروندان بپرسیم کار اشتباهی بوده و به هر صورت قابل تجدید نظر این طرح ساخت ساز در این پارک.
آقای اتابکی، به نوشته خبرگزاری فرانسه، بسیاری از معترضان به ویژه در مرکز شهر استانبول زن هستند و این زنان که خودشون رو لیبرال و سکولار معرفی میکنند نسبت به محدود شدن تدریجی آزادی ها و حق حقوق خود توسط حزب عدالت توسعه آقای اردوغان نگرانند.
به نقد آنچه که داریم، دولت ترکیه سیاستی رو به شکل مستقیم، اوریان و قانونگذار تعیین نکرده که حقوق زنها رو محدود کنه. اما آنچه که وجود داره فضای فرهنگی که به تدریج در ترکیه شکل گرفته و این فضا رو در محلات میشه به اوریانی لمس کرد. در زبان ترکیه اصطلاحی داریم به نام محله باسکسی، یعنی اگر بخوایم معادل فارسیش بگیریم میشه فشار محله، به این معنا که به خصوص در محلاتی که اقشار سنتی تر زندگی میکنن به هر صورت زنها احساس ناامنی بیشتری میکنن در نوع انتخاب پوشش خودشون. به همین خاطر اعتراض زنها که پیشگام بودن تو این حرکتهایی که در راستای جانداختن حقوق مدنی بود از اون پارک و از مجتمع تجاری بگذریم، عمدتاً بر این محور میچرخیده. فضای فرهنگی ترکیه در 10 سال گذشته سمت و سویی داشته که در این سمت و سو ترکیه به طرف یک جامعه تک صدایی رفته و این جامعه تک صدایی رو بازتابش رو در این فشارهایی که انسان لمس میکنه در حضور در محلات مختلف ترکیه میشه حس کرد.
گفتگویی بود با تورج عطابکی در ارتباط با اتفاقاتی که اخیراً در ترکیه و در میدان تقسیم استانبول به ویژه رخ داده. اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با دو خبر بین المللی دیگه. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدامها و تدابیر نظارتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داده است. این روزنامه پیشتر در گزارش‌های خود از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. به گزارش این روزنامه تنها در مدت 30 روز بیش از 100 میلیارد مورد اطلاعات از سراسر جهان جمع‌آوری و فهرست شده است. در همین مقطع جمهوری اسلامی ایران با بیش از 14 میلیارد مورد اطلاعات در صدر کشورهای تحت کنترل و نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بود است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از برنامه دولت خود برای شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی دفاع کرد و گفت که این کار برای دفاع از امنیت ایالات متحده آمریکا ضروری بود است. اما در سوریه، نیروهای دولتی سوریه روز سه‌شنبه حملاتی را در چند محور در استان حلب واقع در شمال سوریه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها پایگاه هوایی مینیق که در تصرف شورشیان است هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. حدود یک هفته پیش ارتش سوریه با همکاری نیروهای حزب الله لبنان شهر قصیر را از شورشیان باز پس گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان سیاسی سوریه میگوید به نظر میرسد که نیروهای دولتی با اعتماد به نفس بیشتر و برخوردار از حمایت حزب الله لبنان در صددند مناطق استراتژیکی را که در دیگر نقاط سوریه در اختیار شورشیان است باز پس گیرند. در همین حال صبح امروز دو انفجار در مرکز شهر دمشق دو کشته بر جای گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرسیم به خبرهایی از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی خواهد داد. آقای خاتمی در پیامی که در پایگاه اینترنتی او منتشر شده است از احساس مسئولیت محمد رضا عارف که برای جلوگیری از تشتت آرا حاضر به کنارگیری از صحنه انتخابات ریاست جمهوری شد تقدیر کرد و افزود رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. آقای خاتمی در این پیام همچنین از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست حضور آقای روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. با انصراف محمد رضا عارف و غلامعلی حداد عادل از ادامه رقابت‌های 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران تنها 6 کاندیدا به ادامه رقابت‌ها خواهند پرداخت. آقای عارف کاندیدای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه‌ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه‌ی حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. محمد رضا عارف بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته است با عنایت به نظر صریح آقای خاتمی و تجارب انتخابات 2 دوره گذشته ریاست جمهوری انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارد. اما معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. همچنین جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور جانبازان روز دوشنبه 20 خرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه 20 خرداد ماه با طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران موافقت کردند. این طرح با 129 رأی موافق در مقابل 16 رأی مخالف به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر خجسته از نمایندگان امضا کننده این طرح علت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را عدم پاسخگویی مسئولان این بنیاد و بی‌عدالتی در مورد رسیدگی به امور افراد تحت پوشش این نهاد موسوم به ایثارگران عنوان کرده است. طراحان طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دلایل دیگری را نیز برای اقدام خود مطرح کردند، از جمله کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی، حیف و میل بیش از 170 میلیارد تومان از دارایی‌های بانک دی و انتقال بخشی از این رقم به دبی و همچنین پیرو آن فرار عده‌ای از مسئولان بنیاد شهید به خارج از کشور، فروش بی‌دلیل برخی از املاک بنیاد، مواردی هستند که نمایندگان مجلس را به این تحقیق و تفحص ترغیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره گفت پس از چند بار بررسی و تحقیق در کمیسیون اجتماعی مجلس و اقناع نشدن طراحان این طرح، رأی کمیسیون در مورد لزوم انجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید چند ماه پیش و پس از آنکه زمزمه‌های تحقیق و تفحص از بنیاد تحت مدیریتش مطرح شد، افراد پیگیر این طرح را مدیران متخلف برکنار شده از این مجموعه معرفی کرد. مسعود زریبافان از مدیران دولتی است که در سال 88 به ریاست بنیاد شهید و امور جانبازان منصوب شد. وی در حالی به سوء مدیریت از سوی نمایندگان مجلس متهم است که مدیر پیشین این نهاد حسین دهقان نیز به علت آنچه که سوء مدیریت نامیده شد از ریاست این سازمان کنار رفت. حال علاوه بر سوء مدیریت، اینک مسئله اختلاس هم در این نهاد انقلابی مطرح شده است، موضوعی که در چند سال گذشته در چند نهاد و سازمان مالی دیگر مانند پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی و بیمه ایران مطرح شد. بنیاد شهید در سال 58 و توسط آیت الله خمینی بنیان گذاشته شد. وظیفه این بنیاد رسیدگی به امور خانواده کشته شدگان در انقلاب و جنگ با عراق بود، اما پس از جنگ نام آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر پیدا کرد و رسیدگی به امور آسیب دیدگان در جنگ و اسرای آزاد شده در جنگ هم به وظایف آن اضافه شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. دو خبر انتخاباتی دیگر رو هم به آگاهیتون میرسونم. رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور 128 نمایندگی و در 290 شعبه اخذ رأی برگزار میشود. کاظم سجادی از فعالیت شعبات اخذ رأی در 6 شهر عراق، 5 شهر پاکستان و 4 شهر در افغانستان خبر داد. او با تاکید بر اینکه امکان رأی گیری در کشور کانادا وجود ندارد گفت که یک شعبه اخذ رأی در محل دفتر حافظ منافع ایران واقع در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن میبخشید برای اخذ رأی ایرانیان مقیم انگلستان در نظر گرفته شده است. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا به سانسور روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری، دستگیری فعالان سیاسی و محدود کردن شدید فضای کاری روزنامه‌نگاران خارجی خاتمه دهد. هادی قائمی مدیر این کمپین بین المللی گفته است اینک مانند روز روشن است که مقامات نه تنها از ابراز نظر عده‌ای از نامزد تا جلوگیری میکنند، بلکه حتی حامیان آنها را نیز تحت فشار قرار میدهند. همراه ما باشید در ادامه.